20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. شمار جان باختگان طغیان رودخانه رودبال و وقوع سیل در فارس به 22 تن افزایش یافت. مرکز آمار اعلام کرد نرخ تورم نقطه به نقطه در تیر ماه به 54% افزایش پیدا کرد. و 4 زندانی بلوچ در زندان زابل اعدام شدند. فرماندار استحبان اعلام کرد شمار جان باختگان سیلاب در بستر رودخانه رودبال استحبان به 22 نفر رسیده است. یوسف کارگر به خبرگزاری صدا و سیما گفته است در پی بارندگی شدید روز جمعه که منجر به طغیان رودخانه رودبال و وقوع سیل شد، تا کنون 22 تن جان باخته و 1 تن هم مفقود است. همزمان اعلام شده که با توجه به پیشبینی هواشناسی مبنی بر احتمال طغیان رودخانه ها و جاری شدن سیل های بیشتر، بیمارستان های استحبان، داراب و نیریز تا 48 ساعت آینده در حالت آماده باش خواهند بود. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در تیر ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 54% افزایش یافته است. این رقم بدین معناست که خانوارهای کشور به طور میانگین 54% بیشتر از تیر ماه 1400 برای خرید کالاها و خدمات یکسان هزینه کردند. لازم به توضیح است که این شاخص تورمی در سال 1400 نسبت به سال قبل از آن بیش از 43% اعلام شده بود. در همین حال نرخ تورم ماهانه از سوی مرکز آمار ایران در تیر ماه برای خانوارهای شهری 4.5 و برای خانوارهای روستایی 4.8% اعلام شده است. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد حکم 4 زندانی بلوچ که با اتهامات مربوط به مواد مخدر و یا قتل عمد به اعدام و یا قصاص نفس محکوم شده بودند، روز شنبه در زندان زابل اجرا شد. هویت اعدام شدگان فرهاد کوهکن، داوود امیرزاده، حمید جهانگرد، جهانگرد شهبخش و حبیب توتازهی بود است. 3 فرد نخست با اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند و 4مین زندانی نیز با اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم شده بود. به نوشته سازمان حقوق بشر ایران، در 6 ماه نخست سال جاری میلادی بیش از 250 تن از جمله 6 زن و 67 شهروند بلوچ در زندان‌های مختلف ایران اعدام شدند. وزارت بهداشت از مرگ 26 تن بر اثر ابتلا به ویروس کرونا طی شبانه روز منتهی به اول مرداد خبر داد. به این ترتیب بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت که مورد تایید منابع مستقل نیست، شمار کل جان باختگان در ایران از ابتدای شیوع کرونا تا کنون به بیش از 141 هزار تن رسیده است. همچنین به گفته وزارت بهداشت، 24 ساعت گذشته حدود 7000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 نیز در ایران شناسایی شدند. در این حال ستاد ملی مقابله با کرونا بر الزامی بودن استفاده از ماسک در هواپیماها، قطارها، متروها، اتوبوسها و همچنین در اماکن زیارتی و هیئت‌های مذهبی تاکید کرده است. گزارش‌ها از ایران از قتل مجید عبدالباقی، برادر مالک برج متروپول آبادان، حکایت دارد. خبرگزاری ایرنا به نقل از فرماندار ویژه آبادان نوشت ظهر روز شنبه افرادی ناشناس به مجید عبدالباقی در مجتمع مسکونیش تیراندازی و سپس متواری شدند. او پس از انتقال به بیمارستان نفت آبادان جان خود را از دست داد. برج متروپول آبادان با وجود هشدارهای پیاپی نسبت به نداشتن استحکام، به دلیل تخلفات در ساخت آن روز دوم خرداد به طور ناگهانی فرو ریخت. در این حادثه 41 تن کشته شدند که 16 تن کارگران مشغول به کار بودند. در پی این حادثه اعتراضات خیابانی در آبادان و چند شهر دیگر انجام شد. در این پرونده 21 تن مقصر شناخته شدند که یکی از آنها حسین عبدالباقی مالک برج متروپول بود. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند او در پی ریزش برج کشته شد. و 50 تشکل علمی پزشکی در نامه‌ای خطاب به وزیر بهداشت طرح غربالگری را مغایر با اصول اخلاقی و قانونی خوانده و خواستار لغو آن شدند. در این نامه با اشاره به تضییع حقوق و سلامت زنان باردار در این دستورالعمل، از وزیر بهداشت خواسته شده با تشکیل شورای موثق علمی زمینه رفع آسیب‌های این دستورالعمل فراهم شود. این تشکل‌ها خواستاران شدند از آنچه بدعت‌گذاری در نظام پزشکی و سلامت کشور خوانده شده جلوگیری شود. همونطور که در خبرها هم شنیدید، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در تیر ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایشی 54% پیدا کرده است. در این باره همکارم رویا ملکی گفتگوی داشته با احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد، با هم میشنویم.
این آمار نشون میده که به هر حال قدرت خرید خانوار کاهش پیدا کرده، اما ملاحظات چندی لازمه در اینجا بیاد بیاریم که بازار در ایران به حالت غیر دولتی وجود نداره، بلکه دولت مشارکت میکنه در سرکوب بازار ارز، کالا و خدمات، و بنابراین باید انتظار داشت اگر ما بازاری باشیم که رقابتی باشه، فعال باشه، غیر دولتی باشه، قیمت ها بالاتر از اینه. و البته این افزایش قیمت ها چیز شگفت‌آوری نیست و پیش بینی میشد. همین آمار نشون میده که تورم برای خانوار روستایی بالاتر از شهریه، یا فرضاً تورم خانوارهایی که درآمدشون پایینه بیشتر از خانوارهایی که درآمدشون بالاست. و همچنین نکته جالب اینجاست که به هر حال تورم کالاهای پرمصرف مثل خوراکی ها بسیار بیشتر از تورم عمومیه، بنابراین باید انتظار داشت که به هر حال خانوار فقیرتر بشه. و البته اون آمار مربوط به تورم ماهانه یا فرضاً تورم نقطه‌ای هم نشان میده که تورمی که قبلا انتظار میرفت در حد 20% پایدار باشه، الان داره به اصطلاح بالاتر میره و شاید در آینده نزدیک در حد 40% پایدار بشه و نهادینه بشه در همین حدود.
اشاره کردیم شاید به نهادینه بشه این 40%. آقای علوی، اما نرخ تورم ماهانه تیر در مقایسه با ماه قبل کاهش شده، آیا این به معنی کاهش نرخ تورم در آینده میتونه باشه یا نه؟
دلایل گوناگون این کاهش تورم ماهانه رو توضیح میده، از جمله اینکه ما میدونیم که تورم مربوط به حذف یارانه ترجیحی در ماه گذشته تخلیه شد و الان به همین دلیل هم است که ما شاهد کاهش تورم ماهانه هستیم، اما هیچ دلیلی وجود نداره که این تورم در ماه‌های آینده هم ادامه پیدا بکنه، کما اینکه ما در سال گذشته در ماه‌های پایانش هم ما شاهد یک نوساناتی در تورم ماهانه بودیم، منتها در سال جاری دوباره این تورم ماهانه افزایش پیدا کرد. و دلایلی که این امر رو توضیح میده اینه که به هر حال کسر بودجه دولت هنوز وجود داره، یا فرضاً افزایش نقدینگی و ضریب فزاینده نقدینگی و خلق پول به هر حال وجود داره و این تأثیر میذاره بر نرخ تورم، بنابراین دلیلی وجود نداره که این تورم ماهانه که الان کاهش پیدا کرده در ماهای آینده هم تداوم داشته باشه. ببینید اینکه بیاد بیاریم که الان اقتصاد ایران دچار التهاب تحریم هاست و مسئله احیای برجام هم به جای کشیده نشده.
به هر حال با این چیزی که شما اشاره میکنید برای برجام و همینطور وضعیت تورم در ایران، آقای علوی، اما دولت مدعی است که تونسته نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی رو کاهش بده. آیا این آمار ادعای دولت رو میتونه تایید کنه؟
به هیچ وجه. به این معنی که دولت دستکاری میکنه آمار رو و به هر حال کارهای حسابداری میکنه، منتها اگر نگاهی بیاندازیم به هزینه های دولت، آیا هزینه های دولت کاهش پیدا کرده؟ به هیچ وجه. آیا درآمد های دولت افزایش پیدا کرده؟ به هیچ وجه. بنابراین اون کسر بودجه وجود داره. حالا ممکنه این کسر بودجه رو بشه اینجا و اونجا پنهانش کرد در لابلای آمار، ولی خود این افزایش نرخ تورم فرضاً سالانه یا نرخ تورم نقطه‌ای، خود این نشون میده که به هر حال خروجی کار دولت در بازار وقتی بازتاب پیدا میکنه نشون میده که دولت موفق نبوده در کاهش نرخ به هر حال افزایش نقدینگی یا پایه پولی، و الا اگر این متغیرها کاهش پیدا میکرد طبیعتاً ما شاهد این بودیم که نرخ تورم هم کاهش پیدا بکنه.
آیا علوی فکر میکنین که به نتیجه رسیدن برجام چقدر میتونه این تورم رو کاهش بده؟
خب در کوتاه مدت البته میتواند احیای برجام تأثیر بذاره بر نرخ تورم. چرا؟ برای اینکه به هر حال درآمدهای دولت از محل فروش نفت افزایش پیدا میکنه یا التهاب و اون تورم انتظاری کاهش پیدا میکنه، منتها در بلند مدت با توجه به ساختار دولت تردید وجود داره که تورم کاهش پیدا کنه.
دیدگاه‌های احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد را می‌شنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اعضای کانون نویسندگان ایران در آستانه 22مین سالگرد درگذشت احمد شاملو اعلام کردند روز یک شنبه دوم مرداد بر مزار این شاعر در امامزاده طاهر کرج گرد هم می‌آیند. در این رابطه بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
اعضای کانون نویسندگان ایران در آستانه 22 سالگرد درگذشت احمد شاملو اعلام کردند که 2 مرداد ماه بر سر مزار او گرد هم می آیند. کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای که روز جمعه 31 تیر منتشر کرده نوشته است: در شرایطی یاد احمد شاملو را گرامی می داریم که بازداشت زنجیره‌ای هنرمندان و نویسندگان و فعالان سیاسی و مدنی و خانواده‌های دادخواه خشم عمومی را برانگیخته و ایستادگی مردم در برابر ستم و تبعیض جانی تازه گرفته است. در روزهای اخیر بازداشت برخی از فعالان سیاسی، دادخواهان و هنرمندان، به ویژه جعفر پناهی، فیلمساز مطرح ایرانی، واکنش گسترده ای داشته است. آیدا امیدی، عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، در گفتگو با رادیو فردا.
گرامی داشت یاد احمد شاملو و حضور هر ساله کانون و دوستدارانش بر مزار او در واقع پاسداشت یک نشان است، نشانه مبارزه برای آزادی. احمد شاملو در عمر پربار ادبی خودش همواره هم زبان اعتراض به ستم بوده و هم زبان گویای ستم دیدگان، یا به تعبیر خودش بچه‌های اعماق. همونطوری که بیانیه کانون هم اشاره میکنه، اون چه که ما پاس می‌داریم در واقع مرام آزادی خواهانه شاملوست و سکوت نکردن شاملو در برابر ستم. همین مرام آزادی خواهانه است که در کانون هم جاریه. میدونیم که در تمام این سالها کانون با استناد به منشورش هرگز در برابر بازداشت‌ها، سرکوب‌ها، تبعیض‌ها و ستم‌ها سکوت نکرده. من فکر می‌کنم تا زمانی که حق آزادی بیان توی این سرزمین نقض میشه و تا زمانی که هر حق دیگه‌ای، چه توسط حکومت چه به پشتوانه حکومت، داره پایمال میشه و بهای این پایمال شدن و مردم دارن با جان و زندگی و روزهای عزیز عمرشون میپردازن، لازمه و ضروریه که هر نشانه ظلم ستیزی و آزادی خواهی گرامی داشته بشه. و به نظر من زیست و کارنامه ادبی احمد شاملو یکی از این نشانه هاست.
اعلام برگزاری مراسم یادبود بر مزار احمد شاملو در حالی است که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در سالهای اخیر مانع حضور دوستداران او بر سر مزارش شدند. مزاری که بارها و بارها سنگش را هم تخریب کردند. و همچنین برخی از اعضای کانون نویسندگان ایران نیز به اتهام شرکت در مراسم سالانه او حتی حکم زندان دریافت کردند. از جمله بکتاش آبتین، شاعر و نویسنده زندانی که سال گذشته به خاطر بیتوجهی مسئولان زندان اوین جان خود را از دست داد، یکی از اتهاماتش شرکت در مراسم سالانه یاد بوده احمد شاملو بود. احمد شاملو، شاعر، نویسنده، منتقد و عضو کانون نویسندگان ایران، متولد سال 1304 است. شاعر مردمی که می گفت زمزمه ما هرگز آخرین سرود نیست، هرچند بارها دعای پیش از مرگ بوده است. او زمانی که تنها 22 سال داشت اولین مجموعه اشعارش را با نام آهنگ‌های فراموش شده منتشر کرد و همزمان کار در نشریاتی مثل هفته نو را آغاز کرد. احمد شاملو که ابتدا در شعرهایش رد پای نیما پدر شعر نو فارسی دیده می‌شد، کم کم از این تأثیر فاصله گرفت و وزن و عروض در شعر فارسی را دستخوش تحول کرد و در دهه 30 شد بنیانگذار شعر سپید یا شعر شاملویی، گونه ای از شعر نو فارسی که با مجموعه درخشان هوای تازه ظهور پیدا کرد. با این همه، آنچه نام احمد شاملو را در ادبیات فارسی ماندگار و یگانه کرده است فقط آن 18 مجموعه شعرش نیست. او ترجمه بیش از 30 رمان و نمایشنامه را در کارنامه خود دارد و همچنین تألیف فرهنگ نامه چند جلدی کتاب کوچه را. و بیش از همه تأثیر او در کانون نویسندگان ایران و صدایش که صدای آزادی بود و انسانه امروز. این گزارش را با شعری از او و با صدای خودش به پایان میبرم.
آه اگر آزادی سرودی میخواند کوچک همچون گلوگاه پرندهی، هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمیماند. سالیان بسیار نمیبایست دریافتن را که هر ویرانه نشانی از غیاب انسانی است، که حضور انسان آبادانی است. همچون زخمی همه عمر خونا به چکنده، همچون زخمی همه عمر به دردی خشک تپنده، به نعره چشم بر جهان گشوده، به نفرتی از خود شونده.
گزارش کیانوش فرید رو میشنیدید. به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.